أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. فاتقوا الله عباد الله تقية ذي لب شغل التفكر قلبه وأنصب الخوف بدنه وأسهر التهجد قرار نومه. توفیقیست به حمدالله محضر مبارک عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، میهمان سفره گسترده سخنان بی نظیر امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین هستیم و از خطبه 83 نهج البلاغه بهره میبریم. سخن به اینجا رسید، دیروز در ادامه مباحث پیش گفته اشاره کردیم امام دشواری های صراط رو مطرح می کنند، صراطی که در دنیا پیش پای انسان تا قیامت و از قیامت پیش پای آدمی تا بهشت الهی است، اما صراطی که به تعبیر وجود مبارک امام مزالق دهز دارد، لغزندگی های مهلک، احاویل زلن دارد، لغزش های استرابامیز، نگرانی های جورا جور، تارات احواله. چه باید کرد در قبال این دلواپسی هایی که پیش می آید؟ اگر کسی بخواهد به سرامت صراط رو طی کند در دنیا مستقیمن و در جهان باقی تا بهشت مداومن به سرمنزل مقصود برسد، کلید اصلی کار و راه نجات، ساز و کار اصلی جمله است. فاتقوا الله عباد الله، تقوای خدا رو پیشه کنید بندگان خدا. تقوا است، تقوا. اما اشاره کردم وجود اماره که امام فرمودن فاتقوا الله عباد الله تقیته، استهزار دارید. کلمه تقیه مستری است به معنای تقوا، یعنی فتقوا الله عباد الله، عباد الله تقیتن، یعنی فتقوا الله عباد الله تقوان، تقوایی داشته باشید که این ویژگی ها را دارد، تقوای زیلبن، تقوای خردورزانه که از اینجا اشاره کردم 19-20 ویژگی رو امام مطرح میکنن که بازگو خواهد شد. اولین اونها رو گفتیم، شغل التفکر و قلبه. اولین نشانه اهل تقوا این است که اینها اندیشه و فکر جانشون رو مشغول کرده است. متقی متفکر است، از فکر استفاده می کند، تفکر می کند در حوزه آیات الهی، نعمتهای الهی، در جایگاه خود، نسبت خود با خدا، نسبت خود با وجود و هستی، تعامل خود با دیگران، در تمام این حوزه ها متقی می اندیشد، به سازوکار مفید فکر می کند، به راه های نجات و صلاح و فلاح فکر می کند، وجود اون رو فکر مشغول می کند، شغل التفکر و قلبه. لذا متقی فرصت فکر کردن به لغو و باطل و پوچ و بیهودگری ندارد. دوم و انصب الخوف و بدنه، نتیجه این تفکر در وجود او ظاهر می شود که جسم خیش رو در این جهت به تعب می افکند، به نسب می افکند. یعنی دومین ویژگی متقی بعد از تفکر این است که اهل تقوا تنبل، تنپرور نیستند. اینها اهل جدیتند، اهل تلاشند، اینها نمی ترسند، نمی هراسند از دشواری ها و سختی ها، بلکه استقبال میکنن، به میدان میآیند. این دو ویژگی رو خدمت عزیزان گفتیم. سومی و اسهر تهجد و قرار نومه، چهارمی و از مرجا و هواجر یومه، دو ویژگی رو امام مطرح میکنن، یکی در مورد شب، بعدی در مورد روز. در یک کلمه، اهل تقوا از فرصتهای شبان روز خوب استفاده میکنن. در ادامه هم میبینیم از ویژگی های اهل تقوا عزیزان اینه که زمان براشون مفهوم درستی داره. این خیلی حرف بزرگیه که عرض میکنم، این که در زندگی برای انسان دقیقه دقیقه جایگاه خودش رو داشته باشه، ساعت ساعت، روز روز، هفته هفته، ماه ماه، سال سال، این که انسان بدونه چه چیزی رو داره از دست میده، چه شبی رفت، چه روزی رفت. اهل تقوا به دقت در این گذار زمان تأمل دارن و برنامه دارند برای همه لحظات و آناتشون. من جمله برای شبشون حسن استفاده می کنند، از روزشون بهترین بهره برداری رو می برن. از موارد حسن استفادهشون از شب اینه که امام می فهمد اسحر تهجد و قرار نومه. کلمه اسحر با سین و هی دو چشم به معنای بیداریست، بیدارخوابیست، دقیق تر بیدارخوابیست. تهجد از ماده حجود میاد، حجود به معنای خواب است، تهجد به معنای زدودن خوابه. خیلی جالبه، حجود به معنای خوابه، میره به باب تفعل، جنبه سلبی پیدا میکند. تهجد یعنی خواب را به بیخوابی بدل کردن. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اینی که خدا به پیامبر دعوت به تهجد میکند، برخاستن شب و خواب رو به کنار زدنی است که برای پیامبر مطرح میشود. خب کلمه اول اسحر، دوم التهجد، یک کلمه سوم هم داریم این رو بگم، کل جمله مشخص میشه، قرار. قرار در حقیقت این معنا از ماده غارت الابل میاد، غارت ناقه میاد. اذا قل لبنه، هنگامی که شیر شتر میخشکد، کم میشه، میگن غارت. قرار از این ماده میاد، یعنی کمی. خب نومم که به معنای خواب است، حالا مجموع ترکیب چی میشه؟ یک، این که اهل تقوا اساساً پرخواب نیستن، اساساً پرخواب نیستند. اشاره می‌کردم در سوره مبارکه هود خدمت دوستان عزیز در شب نخستین، در دو شب قبل در قائمیه گفتیم ویژگی اهل ایمان این است که سه چیز رو رعایت می‌کنند، یکی قلت المنام، قلت الکلام، قلت الطعام. اینها خوراکشون به اندازه است، پرخوری ندارند، پرخوابی ندارند، پرگویی ندارند. این سه تا توصیه‌ای که واقعا چه توصیه های بی نظیری است که معصومین علیهم السلام مطرح می فرمان. خب دقت بفرمایید، این قلت به اندازگی است، به اندازه خواب، به اندازه یعنی میزانی که این بدن اون استراحت خودش رو می کند. پرخوابی مسلمن موجب کندی ذهن انسان میشه عزیزان، اینو در مطالعات تجربی هم ثابت شده از خواب بیش از 8 ساعت در 24 ساعت دیگه وقتی خیلی میشه دیگه موجب کند ذهنی میشه، اون نبوغ فکر انسان رو میگیرد. حالا این بستگی داره به چه مقدار. عده‌ای از انسان ها با 4 ساعت و 5 ساعت در 24 ساعت خوب فعال جدی، عادتشون روششون بر همین است، یک کمی بیش از این دیگه بالاخره من نمیخوام زمان تعیین کنم برای میزان خواب. قرار یعنی کم، قرار نوم یعنی کم خوابی. متقین به خودی خود پرخواب نیستند، اما از این کمی خواب شبشون، از این عدم پرخوابی شبشون، اسحر تهجد و قرار نومه، بخششش رو اختصاص میدن به تهجد، به بیدار خوابی که با زدودن مقداری از خواب از چشم و برخواستن به استفاده از فرصت شب است. از ویژگی های اهل تقوا این است که از شب خوب استفاده می کنند و از بهترین استفاده های از شب آن است که سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی خطاب آمد که واثق شو بلطاف خداوندی، دعا صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که بر دلدار پیوندی. این ها می دونن که این ناله سحری چه می کند در وجود انسان و این انس با حضرت سبحان در دل شب، در دل سحر نتیجه اون می شه که ان ناشأت اللیل هی اشد وطئا و اقوم مقیلا. این برخاستن شب چه استوار می کند پای انسان رو در روز. اینا برای استواری روزشون از ظرفیت شب به تمام معنا استفاده می کنند. ویژگی چهارم اهل تقوا اینه که سوم اهل تقوا اینه که اینها از شب استفاده های انس پذیرانه با خداوند دارند و بهره می برند. خب حالا اون آداب برخواستن بالاسحار هم یستغفرونی که قرآن میگه و کانو غلیلا من اللیل ما یهجعونی که میگه، همه اینها به همین برمیگرده. یعنی این که از اون پاسهای انتهایی شب انسان استفاده لازم و بهینه رو در انس با خداوند داشته باشد. استعذار دارید اولین دستور عبادی که به پیامبر داده شد همین بود. یعنی سوره مبارکه مزمل جزو پنج سوره اولی است که بر پیامبر نازل شده است. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. پیامبر از این فرصت شب خوب استفاده کن، خیلی به کارت می آید. در قبال تمام استرابات و دلهره های روز دل رو مثل کوه محکم و استوار می کند. فرمود اثر تهجد و قرار نومه. چهارم، حالا نسبت به روزشون چی؟ و عزم ارجاء و هواجر یومه. عزم به معنای آتش به تشنگی است. رجاء امید، امیدواری. هواجر جمع هاجره است، از ماده حجره و هجرت. هجرت به معنای چیست؟ فاصله گرفتن. به روزهای داغی که مردم فاصله میگیرند از آفتاب، به کنج خلوت میروند، هاجره میگویند و هواجر. خب حالا اگر کسی در این روز داغ تن داد به تلاش و کوشش و جد و جهد، نتیجه این میشه که رطوبت بدن خوش میشه و انسان تشنه میشه. پس این تشنگی در روزهای داغ نشانه چیست؟ نشانه پویایی و جویایی. متقین در روزشون از مرجا و هواجر یومه، به دلیل امیدواری و دلبستگی که به خداوند دارن در مسیر طاعت و انجام وظائف در تمام حوزه ها و زمینه ها جدی هستند و کوشا. لذا آتش گرما سختی روز رو هم به جان به برکت تقواشون میپذیرن. ببینید باز ضرب آهنگ سخن امام برمیگرده به کجا؟ با اونجا که رهبانون به لیل اسدون به نهار، خطبه متقین، شیران روز راهبان شب. فرمود و از مرجا و هواجر یومه. پنجم، و زلف الزهد و شهواته. کلمه زلف به معنای منع، به معنای من کف جلوگیری. به همین خاطر به ارتفاعات و زمینهای خیلی بلند میگن زلف، چون سخته، مانع این که انسان بره بالا به سهولت اورست رو کسی فتح کند، به اونها میگن زلف. خب زلف از زهد و شهواته. زهدی که در وجود اهل تقواست مانع نفوذ شهوات در وجود اینها میشه. یک کمی نیاز به توضیح لطیفی دارد. این واژه زهد رو که عزیزان شنیدیم و زیاد به کار میبریم و زاهد و زهاد و غیره، ریشه یه لغوی کلمه زهد یعنی بیمیلی، زهده یعنی بیمیلی، بیرغبتی. در ماجرای حضرت یوسف چه خواندیم؟ وقتی که برادران یوسف یوسف رو فروختن و شراح به ثمن بخس و دراهم معدوده، اینا هم که یوسف به زر ناصره بفروخته بود، بعد خداوند میگه اینها چی؟ و کانو فیه من از زاهدین. اینا هیچ رغبت و میلی به یوسف نداشتن که یوسف را به زر ناصر فروختند. اینا زاهد بودن در مورد یوسف. یعنی چی؟ یعنی بی‌اعتنا و بی‌میل و بی‌رغبت. لغت زهد به این معناست. حالا این رو در این معنا و اصطلاح شرعی که به کار میبریم، اخلاقی که به کار میبریم، دقت کنید ما دو تا زهد داریم، یه زهد قلبی، یه زهد عملی. یعنی یه زهد نظری، یه زهد عملی. زهد نظری در حقیقت آن است که انسان به لحاظ قلب و جان بی میل و بی تعلق میشه. زاهد یعنی بی میل و بی تعلق به شهواتی که دیگران عذرخواهی میکنن، براش له له میزنن، بر آنچه که دیگران از دست هم برون میکشند و مسابقه با هم میگذارن و به شدت میشتابند به سوی آن. زاهدان هیچ میل و رغبتی ندارن مثل دیگران. این زهد قلبی است. تو همین مرحله اگر نگاه کنیم، زلف از زهد و شهواته، متقین به گونه ای عمل کردن که در قلب و جانشون میل به شهوات، شهوت مقام، شهوت جنسی، شهوت جاه، شهوت نام، شهوت نان کنترل شده است. اینها وابسته و زنجیر شده بند شهواتشون نیستن، کاملا به فرمان در آوردن شهوت در وجودشون به لحاظ قلبی و روحی. دوم بعد عملی زهده، یعنی زهد عملی. بعد از اون زهد نظری نوبت زهد عملی میشه. زهد در مقام عمل چیست؟ زهد عملی آن است که در عمل انسان، دقت کنید، این بی تعلقی رو در عمل نشان میده. اجتناب از وابستگی های شدید، دلبستگی های عملی شدید، اعتراف، تجمل، همه اینها زیر مجموعه آن است که انسان اگر طعم زهد بفهمد، اجتناب از چنین مسائل و روشی میکند و یه پله بیاد بالاتر. من این رو به جرأت میگم، خیلی معنا دقیقه. در حقیقت زهد، عزیزان، یه معنای بروز خیلی جالبی دارد. زهد یعنی اجتناب از مصرف زدگی. زهد یعنی اجتناب از مصرف زدگی. زهد یعنی تولید بیشتر، مصرف کمتر. بازده بیشتر اما استفاده کمتر. چقدر زیباست این معنای زهد. دقیقم هست ها. اهل تقوا کسانی هستند که اینها زلف از زهد و شهواته، زهد شهوات اینها رو مهار کرده است، کاملا به اختیار در آورده است. ششم و اوجف از ذکر و بلسانه، و اوجف از ذکر و بلسانه. کلمه اوجف و جف به معنای سرع، به معنای سرعت است. ایجاف یعنی به سرعت حرکت کردن. به حالت اسبا که یورتمه میکنن میگن وجیف. اون حالت تون تون حرکت کردن رو میگن وجیف الفرس، مثلا وجیف الابل وقتی شطور سریع حرکت میکنن. او جف الذکر به لسانه، شتاب میکند ذکر به زبان اینها. ششمین ویژگی اهل تقوا اینه که اینا اهل ذکره، اما ذکر شتابان. کی ذکر شتاب میکنه در وجود انسان؟ هنگامی که اشتیاق و بیقراری در وجوده، هنگامی که زیربنای ذکر در قلب و جان انسان مهیا شده است. او جف از ذکر به لسانه. حالا من یه توضیح مختصرم اینجا عرض کنم خدمت دوستان عزیز. ببینید در مورد ذکر، این تقسیم رو همیشه شنیدید، خود بنده هم بارها همینجا عرض کردم در مباحث، که ما یه ذکر لسانی داریم، یک ذکر جنانی داریم، یه ذکر زبانی داریم، یک ذکر قلبی داریم. ذکر زبانی همان است که چندان مایه زیادی هم ندارد، یه تسبیح خیلی خوبی هم اگر باشه، صدای خوشی هم بکنه، انسان دوست داره تق بگه دیگه، همینطور ادامه هم بده دیگه. عرض به خدمتون با قول بند خدا، میت مره یا الله، برو هزار تا بگو، ممکنه انسان بگه دیگه بالاخره. این رو، این ذکر زبانی است، نفیش هم نمی کنی. ذکر زبانی هم جایگاه خودش رو داره، ارزش خودش رو داره، اما ارزشش در حد چیست؟ زبان است، نه بیشتر از زبان. اما ذکر دوم که مایه حقیقی و جوهر ذکر است، ذکر قلبی است. اینه که جان انسان به ذکر در می آید، قلب و وجود انسان متذکر میشه. حالا من میخوام تو این حوزه ذکر قلبی یه دو تا توضیح کوچک بدم خدمتون. ببینید معنی این ذکر قلبی چیه؟ تو چهار جای این خوب دیده میشه این ذکر. امتحان کنین تو زندگی ببینیم داریم ذکر قلبی رو یا نه. صحنه مهیا میشه برای عصیان و معصیت، آماده میشه انسان برای هر گناهی، فرق نمیکنه معصیت اقتصادی است، معصیت اجتماعی است، معصیت جنس، هر چی. صحنه مهیا میشه که انسان لب باز کنه چیزی بگوید، یه توهین و جسارت و گستاخی در حق یک بنده خدا و مؤمنی بکند. اینم معصیت دیگه، چه فرق میکنه؟ اتهامی رو بزند، قیمتی رو بکند. تا که میخواد لب باز کند، دست دراز کند، تو ذهنش میاد معاذ الله، مگه نمیدونی علم یعلم بان الله یرا، خداوند داره تو رو میبیند، دستش پس میکشد. این میشه ذکر قلبی، این میشه ذکر قلبی. یه شاخصه ذکر قلبی این است که در هنگام معصیت انسان متوجه میشه، ذکر میاد آدمی رو منصرف میکند، جنبه بازدارندگی داره ذکر قلبی. کجا؟ در معصیت. دوم، مصادف میشید با یه صحنه طاعت، یه کار سنگین و خوبی میخواد انسان انجام بده، میخواد یه خدمت اجتماعی انجام بده به مؤمنی، میخواد یه عبادتی انجام بده، میخواد یه تعبی به بدنش، وجودش، به سرمایش وارد بکنه در راه خدا، میخواد هی مردد است، یه قدم رجلن به قول عرب ها، یا اخر و اخرا، یه قدم جلو یه قدم عقب، یک مرتبه نهیبی از درونش میاد، فرصت از دست میره، به هم بگرد انجام بده. این یعنی چی؟ یعنی ذکر قلبی. این ذکر قلبی است. کجا؟ اون عند المعصیه، این عند طاعه. در طاعت ذکر قلبی انگیزاننده است، محرکه، انسان رو به طاعت وادار میکنه. داریم یا نداریم؟ خود دانیم، خودمون میدونیم هست تو وجودمون یا نیست این ذکر. سوم، مواجه میشیم با ابتلاعات سخت و دشوار زندگی، زیر و بمها، فراز و فرودها، غمها، ماتمهای جانکاه. ببینید تو اون صحنه ها چه توجیهی ذهنمون داره. وقتی مصیبت و داغ به جگر می نشینه، به دل می نشینه، ببینید تحمل ورزی ما در قبال این مصائب چیست و توجیه ما کدام است. این دل پر عرض به خدمتون شور میشه، پر استراب میشه، بیقراری میشه، زبان باز میشه، رفتار عوض میشه، یا نه انسان صبورانه و متحملانه از کنار مصیبت هم میگذرد. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم. الله اکبر، چی میگه خداوند برای اینها؟ صلوات و رحمت و غفران الهی از آن اینهاست. این چیه؟ این ذکر در ابتلا و بلاست. این ذکر قلبیه، این ذکر قلبیست که شما را نگه میدارد اینجا. چهارم، خوشی ها میاد، نعمت ها میاد، پست ها میاد، صندلی ها میاد، مقام ها میاد، نفوذ ها میاد، خوشباشی ها میاد، فرصت ها مهیا میشه، جوانی ها میاد. بعد انسان تو این شرایط تنعم چطوره؟ آیا اصخایی میکنم آمیان تخگاز با تمام توان میشه تا بعد مرزها رو زیر پا میگذارد، هر جور شد از نعمت استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه، آن سوی خط میرود یا نه؟ اگر در عین دارندگی، اگر در عین متنعب بودن، وقتی میخواد دستش از مرز اون طرف تر بره، نگرش میداره تو نعمت ها، تو خوشی ها، چی نگرش داشته؟ اون ذکر قلبی است. پس در نعمت باز ذکر قلبی جنبه بازدارندگی دارد و انسان رو به شکر وادار میکند. در مصیبت ذکر انسان رو به چه وادار میکند؟ به صبر. در طاعت انسان رو ذکر به چه وادار می کند؟ به اشتیاق و عمل انگیزه میشه. در معصیت به نگاه دارن عفت و پیشداری از گناه. عجیب این ذکر قلبی ها، خیلی حوزه های وسیعی داره ذکر قلبی. امیرالمؤمنین فرمود زلف از زهدو شهواته بعد و اوجف از ذکر رو برسانه. اینا ذکر میاد تو زبانشون و انگاه به جانشون و وجودشون. این ششمین ویژگی اهل تقوا. هفتمی و قدم الخوف الامانه. خب اینها عرض کردم الان خدمتون که اهل تقوا آینده نگرند، به زمان کار دارن. من تأکید میکنم این خیلی مهم عزیزان. ما به طول عرض و عمق فکر میکنیم اما به زمان چهارمین فاکتور فکر نمیکنیم. زمان خیلی نقش مهم میداره. حالا باشه، باز انشاءالله در سخن امیرالمومنین جدیتر میرسیم، عرض میکنم احتمالا. و قدم الخوف لامانه، اینها مقدم میدارن خوف را برای امانشون. به اصطلاح امروزی این کلام امام، مقدم میدارند خوف را، یعنی خوف را مقدم میدارند برای اینکه لتحصیل امانه، برای که به امنیت برسند. خوف و امن دو تا واژه چی هم متضادند، اما امیرالمومنین فرمود متقین از خوف به امنیت و امان میرسند. مگه میشه؟ بله. اینها ویژگی های سخن امیرالمومنین است. من خدا میدانتم این صبحی سحری مطالعه میکردم و بررسی میکردم خطبه رو، فکر میکردم با خودم که واقعا نمیشه متنی رو پیدا کرد به این مقدار ادب آموز، به این مقدار راهنمای فصاحت و بلاغت. مجموعه این خطبه ای که من 10 نوبت اون رو آغاز سال گفتیم، انشاءالله تو پایان سال هم خدمتون این بقیه موارد رو 10 نوبت میشه، 20 جلسه خواهیم گفت این خطبه قرار رو، چیزی قریب 250 اصطلاح ترکیب و واژه نو وجود داره که امیرالمومنین تو همین یه خطبه به کار میبرد. چجور برون میاد از زبان و بیان وجود و مبارک مولا و از اندیشه ناب او، که دیگه ما این بعدش رو دیگه کاری نداریم الان. یعنی ما فقط صرفا داریم به لحاظ محتوا بررسی میکنیم، نه به لحاظ این فصاحت، بلاغت، ادب آموزی، زیبایی، شکوه و آرایه های هنری و صور خیالی که وجود و مبارک امام در مجموعه سخنش به کار میبرد. فرمود قدم الخوف و الامانه. خب چطور میشه خوف مقدمه امنیت میشه؟ به لحاظ امیرالمومنین و در منطق دینی عزیزان، عامل اصلی به هم خوردن امنیت انسان چیه؟ چه چیزی امنیت انسان رو زیر سوال میبرد؟ اگر از امیرالمومنین، اولیاء خدا، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، بپرسیم که عامل اصلی ایجاد ناامنی در وجود انسان چیست؟ در یک کلمه خواهند گفت گناه، گناه، عصیان، تمرد از فرمان الهی. ببینید رجفه یعنی زلزله، به گناه رجفه میگویند، رجفه میگویند. همینجا خدمت دوستان عرض کردیم والله ان قطعتم یمینی انی هامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاهر الامینی. این سخنان حضرت عباس ابن علی رو که میشنوید میگید حضرت عباس چی خوندند؟ رجز خوندند. به این شیوه شعر حماسی میگن رجز. رجزه در لغت به معنای استراب، تکون دادن، لرزه ایجاد کردن، امنیت رو زیر سوال بردن. جوری میخوند که دل دشمن خالی میشد، این میشد رجز. به گناه رجز میگن، رجز. وقتی انسان گناه میکنه 4 ستون ساختمان وجودش به استراب در میاد عزیزان. روح ناآرام میشه، روح پریشان میشه. هیچ عاملی بیشتر انسان رو روان نژند نمی کند به مقدار معصیت و تمرد و نافرمانی از امر الهی. نقطه مقابلش چه چیزی امنیت می دهد؟ طاعت، سر در فرمان الهی گذاردن. اساساً ایمان اشتقاق دومش از ماده چیست؟ امنیت. اصلا ایمان رو که ایمان میگن چون مؤمنه، چون عامل امنیت. خداوند السلام المؤمن، خدا مؤمن است، امنیت میده به وجود انسان. خدا به کی امنیت میدهد؟ به مؤمن امنیت میدهد. ایمان، طاعت امنیت میاره. اما عصیان، فسق، فجور، ناامنی میاره عزیزان. نمیخوام دیگه الان بیستم توی بس. ببینید چرا؟ چون وجود ما را، فطرت ما را، جان ما را، مسیر زندگی ما را خدا به گونه آفریده است که با طاعت هماهنگه. همونطور که آقا شراب نمیسازه با سمپاتیک و پاراسمپاتیک انسان، همینطور که زهر نمیسازه با دستگاه گوارش انسان. گناه و عصیان زهره، مسکره، پریشان میکند جسم و روح انسان رو. یه چیزهایی با جسم نمیسازه، یه چیزهایی با روح و روان. دروغ با روان انسان نمیسازه عزیزان. صاحب سخن فرمود از صدق مطابقت المنطق للهیئت الالهی للوضع الالهی. راستی و صدق یعنی سخن انسان با قوانین وجود هماهنگ میشه. دروغ یعنی برخلاف قواعد خلقت صحبت کردن. هیچ جو کشتی که گندم بردهد، هیچ شد اسبی که کره خردهد، این یعنی صدق. تو وجود هر چیزی صادقانه است. وقتی انسان به صداقت عمل میکنه، همراه با آفرینش میشه، همراه با خورشید میشه، همراه با ماه میشه، همراه با امواج و دریا میشه، همراه با آرامش شب و روز میشه. اما وقتی انسان دروغ میگه، خلاف جریان روح داره حرکت میکنه، جریان روح حرکت میکنه، پریشان میشه. اینا رو باید بپذیریم، واقعیت های مسلمه. حالا امیر المؤمنین فرمود قدم الخوف لامنه. متقی مقدم می‌دارد خوف را برای امنیتش. متقی می‌ترسه از عصیان و طاعت الهی برای اینکه به امنیت برسه، لذا دست پس می‌کشد خائفانه. البته همیشه کدوم خوف رو ما در قرآن خوف می‌دانیم و ترس می‌دانیم و ممدوح پسندیده مورد امضا قرار می‌گیره؟ ترسی که از چی برمی‌خیزد؟ از علم و آگاهی. متقی عالمانه و آگاهانه دست از عصیان می شوید تا امنیت بر جان و وجودش بنشیند. ببینید بذارید اینم بگم، گهواره رو مادر تکان میده. این همینطور که داره لالایی می خواند برای بچهش، تمام آرامش ها رو به قلب بچه می ریزه. درسته؟ به این میگن هود، به این میگن هود. من یؤمن بالله یهد قلبه. کسی که میاد تو سایه ایمان قرار میگیره و طاعت خدا، قلبش به هود میرسه. خدا لای لای میکند گاهواره وجود او را که به امنیت و قرار برسد. متقی این رو درک میکند، لذا یه خوف جدی دارد نسبت به عصیان و طاعت تا برسد به امنیت. دوم، متقی میترسه از یه چیزی، میترسه که خیلی خطرناکه در وجودش. متقی از ظلم میترسد برای اون که به حاشیه امن عدالت برسد. برای این که از عدل خدا میترسد، به عدالت پناه میبرد، عدالت ورزی میکنه، حسابگری میکنه، چون خوف دارد برای رسیدن به امنیت. خیلی جمله امام عمیقه ها. و قدم الخوف الامانه. هفتم، هشتم، و تنکب المخالج عن وضع السبیل. و تنکب المخالج عن وضع السبیل. دو سه تا واژه داریم، باز باید توضیح بدم این کلماتش رو، بعد معنا رو بگیم. یکی تنکبه. به این قسمت چی میگید؟ به این شانه میگن چی؟ منکب به عربی. بله، به فارسی میگید کتف، میگن منکب. چرا این رو میگن منکب؟ فم شوفی مناکبه ها. خدا میگه تو پستی بلندی های زمین حرکت کنید. مناکب، منکب یعنی جایی که انحراف داره، جایی که از این حالت صافی منطقه میاد این حالت، میاد این طرف. تنکب از این ماده نکبه میاد. تنکب المخالجه یعنی دور میزند، کنار میزند، اینها رو از مسیرش منحرف میکند. مخالج از ماده خلجه میاد، به معنای الها و جذبه. یه چیزی جذب شدن، مشغول شدن به یه چیزی رو میگن خلجه. وقتی ذهن شما به یه مطلبی خیلی درگیر میشه، میگید تو ذهنم چی شد؟ خلجان کرد. میگید این مطلب تو ذهنم خلجان کرد. وقتی آب جذب میشه، میاد داخل خشکی، بخشی از آب بخشی از خشکی رو میگیرد، به اونجا میگن چی؟ خلیج میگن، میگن خلیج فارس. آب جذب میشه تو خشکی، یعنی پیشروی آب در خشکی را خلیج میگویند. توجه فرمودید؟ خلج پس این مست، مخالج یعنی دل مشغولی ها، یعنی چیزهایی که جذب میکند، لفت میکند، باز میدارد انسان را. وضح سبیل، وضح یعنی روشنی، وضوح، همین که بلدید، همین که میگیم. وضح سبیل یعنی سبیل واضح. بس مجدد ببینیم، و تنکب المخالج عن وضح سبیل. متقی در سبیل واضح و روشن داره حرکت میکنه، اما میدونه یه چیزاییه که مخالج تو این راه چه میکند؟ مشغولش میکند، بازش میدارد. حالا اینها ممکنه نفسانی باشه، ممکنه ذهنی باشه، ممکنه قلبی باشه، کاملا مراقب است. چه چیزهایی بازش میداره از این مسیری که داره حرکت میکند؟ تنکبه، اینها رو به کنار میزند آگاهانه. حالا ممکنه امیال باشه، خواسته ها باشه، نفسانیات باشه، هر چه باشه فرقی نمی کند. کاملا مراقب است، هوشیار، بیدار، با آگاهی در مسیر خودش میره و مراقبه که چیزی لهوش نکنه. ببینید این همونه که تو قرآن میگید دیگه، بالاخره رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. قرآن میگه مسلمان ها بدونید تجارت و بی خیلی خوب لازم زندگی شما، 9 رزق تجارت، 9 روزی تو تجارت، اما تجارت ملهیه، لحف میکنه، جنبه بازدارندگی داره، جنبه بازدارندگی داره. متقی مراقبه که اگر در میدان اقتصادت لحف نشه. لحف شدنش یعنی چی؟ یعنی تمام وجودش بشه، همت اقتصادیش تمام وجودش بشه الهاکم و تکاثر. این میشه لحف. گاه چه بگویی، متاسفیم از این که قرآن میگه و میدانیم دیگه، بالاخره یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. گاه این فرزندان ما هستند، همسر، زن، شوهر، بچه است، اولاده، که لحو انسان می کند عزیزان، از وضح سبیل، از راه واضح، بر دل این فرزندان است. بعد توجیهاتی هم داریم که حالا در ادامه امام می فرمان که اینا توجیهش هم می کنیم گاه، پناه به خدا می بریم. فرمود متقی به گونه ی عمل می کند که و تنکب المخالج عن وضح سبیل و سلک نهم و سلک اقصد المسالک و سلک اقصد المسالک و سلوک می کند. متقی سلوک می کند اقصد المسالک. کلمه اقصد از ماده قصد میاد. با گاهی عرض کردم خدمتون خط سفید وسط خیابان، این خیابان سیمتریز، 15 متر این طرف، 15 متر این طرف، این خط وسط رو میگن قصد و سبیل. این قصد و سبیله، این خط وسط قصد و سبیل. اقصد افعل و تفصیلشه، بالاتر از اینه. ببینید اقصد به معنای اقوام، پایدار و معتدل. اهل تقوا تو راهی قدم میزنن که راه پایداری است، تو مسیری میرن که کاملا اعتدال در اون وجود داره. بسیاری از راه ها پیش روی انسان ها، شما فکر بکنید ببینید همین عصر زمان خودمون، چه مکتب ها عزیزان، چه مسلک ها، چه فکرها از زمین جوشید. گاهی من نگاه میکردم از حالا مثلا شاید با 2000 عرض به خدمتون مثلا 3 و 4 باشه، اون زمان نگاه میکردم در یه فاصله زمانی 10 در ایالات متحده آمریکا 400 فرقه نوظهور ایجاد شد. 400 فرقه نوظهور در 1 دهه. این مال همه جای دنیاست، فکرها، مسلکها، راهها. بعد از 10 20 سال چی شد؟ هیچ خبرش نیست، تموم شد، هیچ خبری نیست. اما اون راه و مسیری که آدم ترسیم کرد، نوح اومد گفت الله تعبدو الا الله، مسیر عبودیت و بندگی خدا، تا رسید به خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، عبادت کنید خدا را جز او معبودی ندارید. راه بندگی به عبودیت و طاعت الهی با چهارچوبی که پیامبران الهی گفتن پایدار، جاودان، اقوم، ثابت و استوار. متقی در مسیر عبودیت درست و ثواب و پایدار حرکت می کند و اون هم اقصده، یعنی قصد، چپ و راست نمیره، افراط و تفرید نداره. همیشه انرژی ما و توان ما فرد و جامعه بپذیره عزیزان، بخش زیادی صرف چی شد؟ افراط ها و تفرید. حالا تو حوزه اقتصاد، تو حوزه سیاست، تو حوزه نمیدانم دیانت، تو تمام حوزه ها یه انرژی زیادی از جامعه صرف میشه به این افراط ها و تفرید ها. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات. همین بیت حافظ رو که گاهی خوندیم مدد بگیریم از جناب حافظ. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهاتو، زهد هم مفروش، مکن به فسق مباهاتو. تو این سال و ماهای یه عده اسیر زهد فروشی شدن، یه عده مباهات به فسق، به فجور. پاره از مصادیق ملاهی و اسیان براشون شد وجه فخرشون، وجه تفاخرشون. تو همین اجتماع ما گروهی هم به دامان زهد فروشی. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهاتو، زهد هم مفروش. طریق اقوام فرمود و سلک اقصد المسالک. متقی میره تو راه پایدار معتدل، اینطور حرکت میکنن، از افراط ها و تفرید ها به دور است و خودش رو حفظ میکنند. الا نهج المطلوب، با طریق پایدار و معتدل به راه مطلوب و نهج و مسیر مطلوب حرکت می کند و هیچ خطا و اشتباهی در این جهت ندارد. دهم، ولم تفتله فاتلات الغرور، ولم تفتله فاتلات الغرور، لم تفتله فاتلات، هر دو از یه ریشه میاد، از ماده فتله میاد، فتلام. وقتی یه چیزی رو میپیچونن تبدیل به چی میشه؟ فتیله میشه، فتیله میکنن. این شوخ رو وقتی این دلاک های قدیم میکشیدن، حالا به تعبیر ادب پارسی گفتم من شوخ، این که ما میگیم چرک. چقدر زیبا بوده اون کلمه. حالا بوسعید مهنه در حمام بود، مردک دلاک شوخش میگوشود. بین کلمه شوخ و چرک خیلی فرقه، اون خیلی شیکه، خیلی زیبایه. بوسعید مهنه در حمام بود، مردک دلاک شوخش میگوشود. این رفته بود این بوسعید مهنه، هم دلاکه میخواست خوب ارادت به شیخ نشان بده، این چرکا رو میکشید و هید فتیله میکرد، از سرشونش میریخت جلوش. آقا چقدر وقت حمام نیومدین؟ بعد تو همون حال هم دیدید وقتی مثلا این آقای پزشک میره آرایشگاه اصلاحی مثلا سرشو اصلاح کنه، بعد همونجا این اصلاحی شو آقا مدتی این قسمت چپ این دلمون اینجا یک کمی دل میزنه، کمی این تو آقای دکتر این چیه این؟ یه نمیدانم ملای آخوندی فقیه میره یه جایی، زود این بقالی مثلا سوپری میگه آقا این مسئله فلان اینا، تا مردم میبینن خب فرصت استفاده میشه دیگه. گفت جناب شیخ فتوت یعنی چه؟ جوان مردی یعنی چه؟ در همین حالی که داره فشار میده و شیخ رئیم، شیخ نگاهی کرد گفت میدانی فتوت چیست؟ آن است که شوخ مرد رو به چشم او نیاوری. دقت کردی؟ شوخ مرد رو به چشم او نیاری. این ایهام داره دیگه، یعنی از یه طرف به ظاهر میاد یعنی این چرکا رو نریزی اینجا، معناش اینه که ای به کسی رو به رخش نکشید، هی این جوان مردیه که ستار العیوب باشید، بپوشانی، این میشه فتوت. حالا وقتی اون حالت پیچیدن دست میده میشه فتیله، درست؟ پس فتل یعنی پیچاندن، فتل یعنی پیچاندن. لم تفتله فاتلات الغرور، نمی پیچاند متقی رو. فاتلات الغرور، این اضافه مغلوبه، یعنی الغرور الفاتله، غرورهای پیچاننده این رو نمیپیچاند. غرور چیه؟ ببینید وقتی چیزی ظاهر زیبایی دارد، توجیهی دارد، اما باطن پلشت و زشتی دارد، این میشه غرور. اسم شیطان چیست؟ غرور. فلا یغرنکم بالله الغرور. چرا به شیطان میگن غرور؟ چون شیطان که اول نمیاد بگه آقا بزن بکش این بکشش، این جنایت کن. نه، توجیه میکند، در ذهنش توجیه میکند این قتل را، جنایت را، این خوردن رو، این بردن رو، بالاخره توجیه میکنه آقا این حقته، این حق و حسابه. زیباترین و مقدسترین واژگان، این حق و حسابه، این که چیزی نیست که این هدیهه، این که توی نیست. شیطان میاد توجیه گری بیکند، ازا بشه قرور، یعنی زهر حلاهد رو در قالب عسل به انسان ها میخوراند شیطان. ازا میشه قرور، کارش تصویل، تزیین، آراستن زشتی هاست. چه جمله ای رو امیر المؤمنین میفرماد؟ خدا میدانه عزیزان چه ارزشی داره این کلام حضرت. از ویژگی های اهل تقوا اینه که اینها را از مسیر درست نمی پیچاند. فاتلات الغرور یعنی غرورها و فریبهای پیچاننده از حق. بذارید این رو توضیح بدم و عرضم رو جمع کنم. ببینید گاه خیلی چیز هاست عزیزان که اینها راه زنه در ذهن ما، اما ما رو از حقیقت بر می گرداند. چهره اولیش هم زیباست. مثل چی؟ از درون شروع می کنم. یه نفسانیاتیست، پچ‌های نفسی است، یه حالات نفسی تو وجودی میاد که توجیهگری میکند برای ما. میبینید فلان کس متکبرانه و متبخترانه داره برخورد میکند با دیگران. انسان متشبعی هم هست، میگه آقا شما چرا اینطوری برخورد میکنی؟ میگه مؤمن باید عزت نفس داشته باشه. پناه به خدا میبره، میگه ان العزت لله و لرسوله بله المؤمنین. عزت نفس اقتضا میکنه که من اینطور برخورد کنم. اصلا ائمه گفتن التکبر لاهل تکبر عباده. یعنی چی التکبر لاهل؟ این کجاست؟ این کی گفته؟ متکبر رو کی شناخته؟ با کدوم معیار و مصداق بعد میزان تکبری که تو میخوای داشته باشی یعنی چی؟ وله الکبریاء فی السماوات و الارض، کبریایی از آن خداست و بس. این یعنی چه؟ یعنی نفس ما میاد تکبر رو یه روکش میکشه روش، اسمش میشه سلف استیم، میشه عزت نفس، بعد به ما جا میزند، قالب میکند این رو. بعد این سر از کوی کبر در آوردیم، و حالی که خدا به پیامبرش میگد وحفظ جناح کلمن تبعک من المؤمنین. پیامبر خیلی رفتی بالا، به اوج رسیدی، خوشا به حالت، اما وقتی این بلال، این مقداد سیاه، این پابرهنه ها میان پیشت، وقف از جناحک، بادت جمع کن بیا پایین کنار اینها، از اون بلندی که داری وقف از جناحک. این عزت نفسه؟ این چی اسمش؟ لمن تبعک من المؤمنین، برای هر کسی که تبعیتت میکنه از اهل ایمان، فرقی هم نمیکنه از کدام طبقه هستن. گاه ما حسد رو توجیه میکنیم، روکش میکشیم، بهش میگیم چی؟ میگیم من که حسد ندارم، من قبطه دارم. اصلا قبطه میدونی یعنی چه؟ مرزهای بین حسد و قبطه رو میدونی یعنی چه؟ گاه ما نفسمون ما رو آلوده کرده به مقوله وسواس. میگیم من که وسواس ندارم، من دقت دارم تو این مسائل. آقا دقت کجاست؟ وسواس کجاست؟ اینها مرزهای مشترکی دارن، زمین تا آسمون نتیجهش فرق میکنه. یعنی در نفس ما گاه طمع، آز، زیاده خواهی است. اسمشو میذاریم چی؟ رفاه. آقا رفاه که اشکالی نداره، رفاه که خیلی خوبه. آقا به کدوم قیمت؟ به چه قیمت؟ چی باید زیر چرخ رفاه له بشه که اسمشو بگذاریم رفاه؟ بعد میبینی از سر از تماز مندی و زیاده خواهی و شره داره ورد که اینا فاتلات الغرور است. لم تفتله فاتلات الغرور. خیلی از این چیزهای فریبنده از راه به در برنده، متقی مراقبه که اینها یه مرتبه نفس فریبش نده. دوم عزیزان بی برو برگرد، یکی از چیزهایی که فاتلات الغرور، محبت، محبت، محبت. یه بحثی اخیرا من داشتم، ای کاش این زودتر انجام بشه، کارش در دفتر مشهد بیاد بیرون. در این زوایای محبت بحث عجیبی است. یه بحث قبل از اون داشتم که اون اومد، نقش محبت در تربیت. 8 نوع محبت رو من میگم تو اونجا، 8 نوع ما چقدر به کار مربیان، معلمان و والدین میخوره. این بحث هست، این موجوده، نقش محبت در تربیت. عزیزان، این دلبستگی ها و محبت های ما فاتلاته، اسمش محبته اما خدا میداند عداوته، محبت نیست. هم برای خودمون سمه، هم برای اون کسی که به ادعایش داریم محبت میکنیم سم. با محبت داریم میبریمش، میکشیمش واقعا، نفسش رو و وجودش رو. فیا جدنا انا قتیل المحبتی، گفت یا جدنا انا قتیل المحبتی، ما رو با محبت کشتن. چه محبتی است که ما شرافت، جوهر، اصالت شخصیت این فرزند رو ازش گرفتیم، یه عروسکی شده ما داریم این رو راهش میبریم. از خودش هیچ اراده نداره این فرزند من، هیچ تصمیمی تو زندگی خودش نگرفت. آنچنان این پدر و مادر این رو 6 تا هم تو این جامعه تک فرزندی ما همه وجودشون رو، تمام توجهشون رو معطوف کردن به این، و یه بچه بی اراده، یه سست ضعیفی به جامعه تحویل دادن که هیچ تصمیمی نتونه بگیره. اگه یه کسی یه تکانش بده خورده زمین، هیچ ثبات و اصالت شخصیت نداره، به دلیلی که نگذاشتن آخ به سرش بیاد، به قول خودشون نگذاشتن یه خار به پاش بخوره، نگذاشتن لب باز کنه چیزی بخواد، لب باز نکرده براش فراهم کردن. اینا کجاش محبت عزیز من؟ اینا عداوته. اگر اینا محبت بود، خدای ودود ما رو همینطور تربیت میکرد، نمیگفت ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. چرا خدا ما رو اینطور تربیت میکنه؟ زنده بلا و مرده بلا، زنده و مرده وطنم نیست به جز فضل خدا، رستم از این بیت و غزل این شاه و سلطان ازل، مفتعلون 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 کشت مرا، قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا. مرادم این بیتشه، این غزل مولوی، تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد کی بردم بهرتا. اگر این زمین خوردن ها و بلند شدن ها نباشه، اگر این افت و خیز ها نشه، کی میشه قهرمان المپیک؟ کی رو سکوی اول دنیا میایسته اگر این رنج ها و مشقت ها برای قهرمان نباشه؟ اگر یه دانشمند فاضل جوانی خودش رو نگذاره، عمرش رو در زیر و بم علم و سختی ها و تلخی های علم نگذاره، کجا به مقام علم میرسه؟ این چه محبتی است؟ فاتلات الغرور. اینا محبت‌های مغرورانه است. عزیزان من، والدین محترم، خیلی مراقب باشیم. امیرالمومنین متقی مراقبه که فاتلات الغرور. سومیش هم بگم تموم شد وقت من. ببینید، سومین فاتلات الغرور افکاره. یه افکاری میاد تو ذهنمون، وسواس نفس بود. دوم تعلقات و محبت‌ها. سوم یه افکاریه که اینها رو روکش می‌کشیم. نمیخوام وارد جزئیات بشم، تو حوزه عقاید، تو حوزه دین، گاه یه چیزهاییست که خدا میداند اینها دام است، اینها فکر نیست، اینها عقیده نیست، اینها تمنیات و خواسته های دل انسان هاست که به عنوان فکر و نظرگاه مطرح میشه و تحمیل بر دین خدا و حقایق الهی میشه و راهزن فکر جامعه میشه. اعاذنا الله من ذلک. خدا همه ما رو از شر این مسائل به آبروی امیر المؤمنین حفظ کند. فرمود لم تفتله فاتلات الغرور. تا اینجا شد 10 ویژگی اهل تقوا. 11 رو انشاءالله میگذاریم برای فردا. پروردگارا به عزت و شوکت ولیت امیر المؤمنین دلهای ما رو بیش از بیش با نهج البلاغه حضرت آشنا بگردان. آب فرمایید استفاده کنیم.